رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، برنامه خبری رادیوی آزادی است و تازه های جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم می کنم. یک سازمان حامی حقوق از نهادهای سازمان ملل متحد خواسته است که به وضع ساکنان در ولایت مختار کوهستان بدخشان توجه کنند. این ولایت ماه نوامبر سال 2021 شاهد اعتراض 4 روزه بود. مقامات می گویند تفتیش حادثه ادامه دارد. نمایندگان جامعه شهروندی از تحقیق به گفته آنها یک جانبه نگران هستند. مرکز ضد تبعیض مموریال قرارگاهش در بروسل 14 ینور در بیانیه گفت که اقلیت قومی و مذهبی پامری ها پس از اعتراض ماه نوامبر دوران دشوار را پس سر می کنند. سازمان نبودن اینترنت و علاقه موبایلی و حضور افزاینده نظامیان را در منطقه نامبر کرده است. سازمان خواست مقامات تاجیکستان هرچه زود علاقه موبایلی را برقرار کنند. مرکز مموریال همچنین خواهان تفتیشات شفاف و سری وقتی موردهای مرگ آدمان در جریان عملیات نظامی و اعتراض ها شده است. مقامات تاجیکستان هنوز به اظهارات مرکز ضد تبعیض مموریال واکنش نکردند. تظاهرات در شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشقله هنگامی بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگری متهم کردند. مرکز ضد تبعیض مموریال گفته است ساکنان ماه نوامبر به ضد عمل‌های خودسرانه مقامات قدرتی در بدخشان تظاهرات کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید روسیه با نشر معلومات نادرست در شبکه‌های اجتماعی سرگرم آمادگی برای حمله به اوکراین است. سخنگوی کاخ سفید میگوید معلومات استخباراتی آمریکا این را نشان می‌دهند. همزمان جان کیربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت معلومات دقیق داریم که نشان می‌دهند روسیه پیش از وقت به هدف اشغال احتمالی اوکراین بر سر ایجاد بهانه عملاً کار می‌کند. ما این عملیات را پرچم دروغین می‌خوانیم. و همچنان افزود آمریکا این معلومات استخباراتی را با متحدان خود شریک ساخته است. در این معلومات حمله بر اوکراین از نیمه ماه ینور تا نیمه ماه فوریه امسال پیش بینی شده است. در این حال اوکراین هم گفته که تبلیغات نادرست روسیه را نظارت میکند. طبق بعضی گزارش ها روسیه به تازگی قریب 100 هزار سرباز را در نزدیکی مرز با اوکراین جایگیر کرده است. صمد عبیش برادرزاده پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظرباف در منصب معاون رئیس کمیته امنیت ملی آن کشور ماند. در این باره نهاد مذکور روز 14 ینور خبر داد. پیشتر از این رسانه ها با تکیه به منابع خود نوشتند که عبیش در شهر الماتا دستگیر شده است. آوازه ها در مورد بازداشت صمد عبیش بعد خبری بازداشت کریم مسیموف رئیس مکنون پیشین کمیته امنیت ملی قزاقستان رسانه‌ای شد. مسیموف و چند از همراهانش به خیانت به دولت گمان برند. بازداشت آنها پس از اعتراض و بی‌نظمی در قزاقستان صورت گرفت. این اعتراض ها با نگرانی از افزایش نرخ گاز مایع در جنازه شروع شده بعدن در الماتا به خشونت پیچید. حکومت قزاقستان برای سرکوب اعتراضگران که از آنها تروریستان بین المللی نام برد از سازمان پیمان امنیت دست جمعی مدد خواست. مقامات قزاقستان درباره کشته شدن 18 نظامی و زخمی شدن صدها نفر دیگر گزارش دادند. یک صحیفه رسمی در تلگرام شماره اعتراضگران کشته شده را 164 نفر نوشت ولی دیرتر وزارت تندرستی آن را خطای تکنیکی نامید. پلیس جمهوری چکیه گفته است که مهاجرت غیرقانونی به این کشور در سال 2021 به طور چشمرس افزوده است. بنا به آماری که روز 14 ینور نشر شد، زیاد از 11 هزار کس به خاطر وارد شدن یا ماندن غیرقانونی در این کشور عضو اتحاد اروپا دستگیر شدند. شمار بازداشت شده ها به اتهام به این مانند در سال 2020 حدود 4 هزار نفر بوده است. بر اساس آمار بیش از 53% بازداشت شده ها را اوکراینی ها تشکیل می دهند. شهروندان مولدو در جای دوم هستند. گفته شده است که پلیس بیش از 1300 کس را که اکثرشان قصد داشتند به آلمان بروند نیز بازداشت کرد. این افراد اساساً از افغانستان و سوریه آمدند. بیشتر از 1500 فعال و روزنامه‌نگار در سال 2021 به دلیل تعقیب‌های سیاسی و جنایی روسیه را ترک کردند. در این باره رسانه‌ها از قول آنتون میخالچوک یک مسئول سازمان فری رشا فاوندیشن خبر می‌دهند. میخالچوک گفت بیشتر از این افراد به گرجستان و لیتوا و اوکراین اینچنین فرانسه و آمریکا پناه بردند. به اطلاع فری رشا فاوندیشن موج مهاجرت سیاسی از روسیه بهار سال 2021 زمان شروع شد که پلیس به سراغ اشتراکداران گرد حمایت‌های طرفداران سیاستمدار الکسی نوالنی آمد. تیر ماه سال 2021 نشریه تکی دل خبر داد که در 20 سال اخیر روسیه را از 4 تا 5 میلیون کس ترک گفته است. در یک نظرسنجی 64% کسانی که روسیه را ترک کردند گفتند به خاطر دریافت امنیت از این کشور رفتند. و دادگاه عالی آمریکا فرمان پرزیدنت جو بایدن را درباره واکسن زنی حتمی و یا تشخیص کووید 19 در میان کارمندان شرکت‌های میانه و بزرگ بیکار کرد. چون این طلبات تنها در مؤسسه‌های طبی جاری می‌شود که از بودجه فدرالی آمریکا مبلغ می‌گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان چندی از رهبران به اصطلاح غیر رسمی منطقه از جمله محمد باقر را سردار گروه سازمان یافته جنایی نامیده است که به گفته او مانع کار درست مقامات می شوند. محمد باقروف ادعای علیشیر میرزان‌آباد را رد کرد و گفت او و همراهانش عنصرهای جنایی نیستند. این رد و بدل بعد از یکونی ماه اعتراضات در خارق صورت می گیرد. من میرزان‌آبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. جلسه رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان روز 10 ژانویه امسال در خارق برگزار شده است. نوار سخنرانی او را 12 ژانویه از طریق تلویزیون بدخشان در یوتیوب نشر شده است. بنابران علیشیر میرزان‌آباد گفته است محمد باقروف در ماه نوامبر امسال دو دفعه مانع ملاقات رئیس تازه تعیین محله خارق بالا با ساکنان شد و دعوت مقامات را برای پرسش نادیده گرفت.
لیکن در محله خارق بالا دو مرتبه کوشش واخوری با ساکنان محله دو مرتبه کوشش میکند، لیکن از جانب رهبر گروه متشکل جنایتی محله خروغ بلو محمد باقروف مانعه ایجاد میکند.
وقتی شخص جنایت صادر میکند و از طرف مقامات دعوت نامه میآید باید حاضر شود. در هیچ جای تاجیکستان 200-300 نفر در نزد اداره دادستانی شعبه امور داخلی امنیت جمع نمیشوند، مانع ایجاد نمیکنند، خلل وارد نمیکنند. این حالت فقط در خارق در ولایت مختار کویسان بدخشان دیده میشود، گفته است میرزان‌آباد. محمد باقروف روز 12 ژانویه در صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت از حرفهای منصبداران درک دارد، اما این همه را در حق خود تهمت می شمارد. او گفت نه از طرف دعوت شدم و نه کسی مرا فشار داده است. در جلسه روز 10 ژانویه در خارق دبیر شورای امنیت تاجیکستان نصرالله محمودزاده و وزیر انرژی دلیر جمعه نیز اشتراک کردند. دلیر جمعه در سخنرانی خود طالب ایانبکوف، منور شنبیف، خورسند مزاروف و شخص با نام امریدین را که قبلا همچون رهبران غیر رسمی نامبر می شدند برای خلل رساندن به کار مقامات گناهگار کرده است. او گفت از کارمندان مقامات دولتی طلب کرده می شود که جدی مشغول شوند و در دایره قانون شخصان جنایتکار را به جوابگری کشند. نظری طالب ایانبکوف و همراهانش با این اتهام دسترس نیست. ایانبکوف تا این دم به زنگای ما پاسخ نداد. ولی آنچه مایه نگرانی جامعه شهروندی بدخشان شده است مانند کردن حادثه‌های اخیر قزاقستان با نزاع‌های پیشینه در خارق بوده است. نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت تاجیکستان بی‌نظمی‌ها را در قزاقستان به حادثه‌های سال‌های 2012، 2014، 2018 و ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان شباهت داد. یعنی مقاومت مسلحانه، کوشش غصب بناهای ماموری و حفظ حقوق، بریدن درختان، بستن راهها و قتل و کشتار. حادثه های 25-28 نوامبر نشان داد که بر ضد کارمندان حفظ حقوق مقابلت مسلحانه می کردند. 18 نفر آسیب دید. نسبت 16 عضو گروه های جنایی پرونده باز شده است، اضافه کرده است. نمایندگان کمیسیه 44 سازمان عبارت از اعضای جامعه شهروندی بدخشان گفتند سخنرانی های منصبداران را بررسی کرد، تصمیم گرفتن در نامه با پرزیدنت تاجیکستان و مسئولان سپاد آدکبه واقعه را درباره بدخشان بگویند. ما از این نگران هستیم که با چی دلیل حوادث بدخشان را به اعتراض ها در قزاقستان یک کشور دیگر مانند میکنند، پرسید خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیه 44. تظاهرات در شهر خارق روز 25 نوامبر سال گذشته پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشت قلعه هنگام بازداشت کشته شد. مقامات او را به جنایت های سنگین به مثل گروگانگیری متهم میکردند. تظاهرگران گفتند عملکرد مقامات خودسری و استفاده بیش از حد زور بود. اعتراض ساکنان در خارو بعدی آنکه به گفته آنها حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف دستگیر و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس گردد و اعتراضگران تعقیب نشوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است دو بینای استقامتی اهل ادب و فرهنگیان مشهور تاجیکستان در مرکز پایتخت را تخریب کند. در یکی از این بناها مؤلف سرود ملی تاجیکستان و چند از ادیبان خلقی کشور زندگی می‌کردند. صاحب نظران می‌گویند که آمیزش تجارت شرکت‌های ساختمانی و مقامات ارزش‌های فرهنگی و تاریخی تاجیکستان را صرف نظر می‌کنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. خبری تصمیم تخریب دو بنای استقامتی در خیابان اسماعیل سامانی شهر دوشنبه را ساکنان غیر منتظره و نادرست عنوان میکنند. در آگاهنامه مقامات با امضای سمی شریف رئیس نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه گفته شده است که این بناها در پی اجرای گن پلان و نقشه مفصل به نقشه گیری محل تخریب کرده میشوند. مریم ایسایی و هنرمند مردمی تاجیکستان میگوید که هرچند برایش آگاهنامه مقامات را دسترس کردند، اما وای با چنین تصمیم راضی نیست.
میخوایم که آدمای با نفوذ بیاین، ما با فهمونن، ما هم گپ ما گپ زنیم، چی به راضی شویم، چی به مصلحت کنیم.
با گفته مریم ایسایی و این خانه ها حدود 40 سال قبل ساخته شدند و در مقایسه با بناهای دیگر استقامتی دوشنبه خیلی جوان هستند. اورون کوزاد نویسنده خلقی تاجیکستان در شرح این موضوع گفت که احتمال در روند بازسازی یا به اصطلاح گن پلن دوشنبه تخریب برخی از بناها ضرور باشد، اما این به آن معنی نیست که باید کلیه بناها تخریب شوند.
دیگه این خیلی نیکی همین شهرات سر توپ و ویرون کنید و بید که معنیب نسوزیم. این خیلی نمیشه.
با گفته این ادیب تاجیک، بنای مسکونی برای ادیبان با ابتکار میرزا ترسونزاده بنیاد شده بود و حالا بیشتری از ساکنان آن پیرانسال می باشند. من نه امکان جسمانی و نه مالی دارم که با این مقدار کتاب هایم به خانه دیگری اجاره بکوچم، گفت اورون کوزاد. با گفته وای تا این اواخر در این بنا ادیبان به مثل گلنظر کلدی، بازار صابر، سیدعلی مامور و محمدجان شکوری و حلیمشا سلیمشا زندگی میکردند. ساکنان این دو بنا تصمیم گرفتند شام امروز به مقامات عالی کشور درباره تخریب نکردن این بناهای مسکونی مراجعت دست جمعانه ارائه کنند. در حکومت نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که قطعه زمین این محل به منظور آبادانی محل ضرور است و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند. با اعتقاد پرویز ملاجانوف، تحلیلگر تاجیک که نیز در این بنا زندگی میکند، آمیزش منفیت های شرکت های ساختمانی و مقامات باعث شده است که شهرداری ارزش های فرهنگی و تاریخی تاجیکان را صرف نظر میکند.
مردم که در اینجا زندگی میکردند و میکنند، کتابهای تمام عمرشون کتابخانه جمع میکردن، یعنی کتاب های شخصی، کتاب خانه های شخصی خیلی زیادن در اینجا، قریب در هر خانه هستن. یعنی ویران کردن چنین خانه‌ای که ارزش تاریخی و فرهنگی دارد به فکرم نه به سود شهر است.
در همین حال بیشتری از ساکنان این دو بنا تصمیم گرفتن به هیچ شرط خانه های خود را ترک نکنند. در چند سال اخیر در پی اجرای برنامه به اصطلاح گن پلان در دوشنبه حادثه های زیادی ناراضگی ساکنان از تخریب منزل‌هایشان رخ می‌دهد. در بیشتر از این حالت‌ها مقامات در تصمیم خود استوارند. سال گذشته شهرداری دوشنبه تنها در مورد تخریب و کوچ دادن بنای آثارخانه صدرالدین نینی قهرمان تاجیکستان از تصمیم نخستین خود دست کشیده بود.
دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع از غمی هر بود و نابوده بود گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی
در تاجیکستان از آغاز سال 2022 باجی گمرکی قسم های احتیاطی ماشین ها تا 90% بالا رفت. تاجرانی که به کشور این ابزار را وارد میکنند میگویند سبب یکبار زیاد شدن باجی گمرکی را نمیدانند و خواستار شرح خدمات گمرک شدند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش میدهم. تا این تغییرات تاجران برای به کشور آوردن یک تن مال مذکور $900 آمریکایی پرداخت میکردند، ولی اکنون خدمات با ارسال نامه آگاه کرده است که سر سال نو برای همین مقدار قسم های احتیاطی باید $1,600 باجی گمرکی دهند. نمایندگان خدمات گمرک تاجیکستان تا لحظه آماده شدن گزارش با وجود ارسال نامه سببی به طور قابل ملاحظه بالا رفتن قیمت باجی گمرکی قسم های احتیاطی ماشین ها را شرح ندادند. میزراب رفیف از تاجران است که 10 سال این جانب به واردات قسم های احتیاطی از خارج مشغول است. او روز 10 انور در صحبت به رادیو آزادی گفت نرخ نو تعیین کرده خدمات گمرک خیلی بلند است و در چنین شرایط فعالیت کردن بر ضرر خواهد بود.
یعنی که نمی یک موتور بازی ما 6,500 سامان میفروشیم، اگر باج گمرکیش بلند شود ممکن 8,500 سامان شود. آیا ایره در تاجیکستان همون کس میخره نمیخره با این نرخ؟ چون که طبقه کمبغل، طبقه مردم عادی با این ماشینا میگردند، طبقه اوپن مرسدس بی ام وی که سالی بروریشون 10,000 پایان است.
رفیف قسم های احتیاطی ماشین را از آلمان به تاجیکستان میآورد که به گفته او در برابر پرداخت باج دیگر خرج ها نیز دارند. هرچند نمایندگان خدمات گمرک درباره افزایش باج های گمرکی چیزی نمیگویند، بعضی سند های رسمی تغییرات ها را در نرخنامه باج گمرکی قسم های احتیاطی نشان میدهد. نسخه سند خدمات گمرک تاجیکستان به این مضمون که به ریاست های منطقوی ارسال شده است روز 9 انور دسترسی رادیو آزادی شد. در این سند که زیر آن خورشید شیرعلی زاده معاون رئیس خدمات گمرک امضا گذاشته است، ارزش توصیه‌ای باج گمرکی 5 نامگوی مال و محصولات تا به $1,600 بالا معین شده است. در توضیح آن شیرعلی زاده نوشته است که این اقدام به خاطر پیشگیری نمودن از پرداخت باج گمرکی و اندازها و اینچنین نادرست ارزیابی کردن ارزش گمرکی مال ها است. افزایش باج گمرکی بعضی مشتریان و صاحبان ماشین ها را نیز نگران کرده است. ابراهیم نیازوف یک مشتری قسم های احتیاطی واسطه های نقلیات روز 10 انور به رادیو آزادی گفت اگر تاجران نرخ را بالا بردارند پیش از همه خریداران ضرر میبینند.
کمت نه ضرر میشود، کسته و هوایله و ضرر میشود، کمبغلی میبیند، برای که این مالا میستند کم کم میخریم ما.
گران شدن باج گمرکی به گفته کارشناسان به بودجه دولت نیز زیان میآورد و میزان رشوه را زیاد میکند. اقتصاددان فاضل جان فتولایف در صحبت به رادیو آزادی گفت
این چیزی که تجربه بالو برداری قبلی نشان داد از بلند برداشتن سندها و از بلند برداشتن نرخ های باج گمرکی کارمندان مقامات های گمرک باج شدند و درآمد بودجه بالا نرفت. و به فکر شخصا من در اون فکر هم که این گونه تجربه هم یگان فایده برای بودجه دولت بدون مبارزه با فساد با رشوه‌ستانی بردن غیر امکان است.
اکثریت قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها را در تاجیکستان حدود 20 نفر صاحب‌کاران عمده فروش از کشورهای اروپا خصوصا آلمان وارد می‌کنند. بیشتر مال وارد شده دست دو است، اما مشتریان در تاجیکستان مال کهنه آلمان را از مال چین بهتر می‌دانند. نگرانی‌ها از گرانی باج و اندازها در تاجیکستان مسئله نو نبوده، در گذشته میان تاجران و صاحب‌کاران بارها صدا داده است، هرچند مقامات در نشست و ملاقات‌های رسمی‌شان از پیشنهاد امتیاز و سبکی صحبت می‌کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی می‌گوید برای حمایت از حقوق‌های چهارشنبه سه وکیل دفاع جدا کرده است. چهارشنبه روز 3 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به برانگیختن کینه عداوات ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم می‌کنند. از روی این اتهام با او تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. خودش و نزدیکانش اتهام اعلان شده را رد کردند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در اظهارات ائتلاف که روز 11 ژانویه پخش شد آمده است، چهارشنبه چند مرتبه است که خطی و همدهانی اتهام علیهش اعلان شده را رد کرده است. مقصد من هیچگاه دعوت به زوران تصرف کردن حاکمیت نبود. من این جنایت را صادر نکردم و نمی‌دانستم که برآمدهای من ممکن است جنایت حساب شود. من با خواهش به جوابگیری کشیدن شخصان گناهکار مراجعه کردم. نوشتن ائتلاف ضد شکنجه از قبل چهارشنبه اف. مقامات به جز از یک خبر کوتاه درباره بازداشت چهارشنبه اف درباره این پرونده هیچ جزئیات نمی‌دهند. این ورزشکار روز 31 دکبر سال گذشته با قرار دادگاه ناحیه شاهمنصور به 2 حبس پیشکی گرفته شده است. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه گفتند روز 5 ژانویه وکیلان دفاع از حبس پیشکی چهارشنبه اف به دادگاه شهر دوشنبه شکایت بردند، ولی دادگاه شکایت آنها را بی قناعت گذاشت. در اظهارات ائتلاف از آن نگرانی شده است که عوض‌خان پهلوانوف پدر چهارشنبه تا حال با پسرش واخوری نکرده است و وکیلان دفاع برای تشکیل این دیدار تلاش دارند. به قول منبع روز 4 ژانویه وکیلان دفاع با چهارشنبه در بازداشتگاه واخوردند و این ورزشکار شکنجه شدنش را رد کرده است. وکیلان دفاع پیگیری این مسئله را ادامه می‌دهند. آمده است در اظهارات ائتلاف. وکیلان دفاع میگویند چهارشنبه با تفتیشات همکاری میکند، در دادن بیانات صمیمی است و همه چیز را تبریکی هست میگوید. صرف نظر از اتهام‌های سنگین، مناسبت وی دوستانه است. با دقت به سوال‌هایی که به وی می‌دهند گوش میکند و فهم و پاسخ می‌دهد. وی میخواهد آنها را متقاعد سازد که ضد حاکمیت نمی‌رفت، ورزشگر است و بعضاً احساساتی میشد، ولی تلاش میکرد زود این حالت را اصلاح کند. همیشه در غلبه‌های خود با پرچم تاجیکستان برآمد میکرد. آمده است در اظهارات ائتلاف. ائتلاف دعوت کرده است که از پخش معلومات ناصحه خودداری شود که ممکن است برای چهارشنبه ضرر رساند. در عین زمان ائتلاف وعده داده است که از جریان تفتیش منبعی قضیه این ورزشکار خبر می‌دهد. بازداشت چهارشنبه با واکنش‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. گروه به خاطر اظهارات‌های بحث‌برانگیز چهارشنبه بازداشت این رزمکار را درست می‌حسابند، ولی برخی از چهره‌های شناخته در شبکه‌های اجتماعی نوشتند حرف‌های چهارشنبه تنها نظر شخصی او است و برای عقیده نباید کسی را بازداشت کرد. چهارشنبه زاده ولایت مختار کویسان بدخشان از سال 2016 با محاربه‌های بدون قاعده یا امیمه مشغول بود و در روسیه میزیست. او را روز 3 دکبر امسال با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل نقب یا تونل لفارتوا در مسکو دستگیر کردند و به جوابگری ماموری کشیدند. دادگاه او را جریمه بست و از روسیه راند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا و روسیه روز 10 ژانویه در ژنو 7 ساعت گفتگو کردند. طبق اطلاع نشر شده، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها سازش حاصل شده است، اما پیشرفت‌های چشم‌رس در این مذاکرات دیدن نمی‌شود. تفصیلات را من محمد وفاری زازاده ارائه می‌کنم. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه روز دوشنبه 10 ژانویه گفت واکنش این کشور به نشست گفتگوی امنیتی با آمریکا نظامی فنی خواهد بود، ولی شرح نداد که معنای دقیق آن چیست. سرگی ریابکوف پس از پایان دور اول گفتگو با نمایندگان آمریکا در ژنو گفت مسکو در حال حاضر و گفتگوهای دیپلماتی توجه دارد و قصد ندارد واکنش‌های نظامی در صورت شکست این مذاکرات را شرح دهد. معاون وزیر کارهای خارجی روسیه در ادامه گفته است که در این گفتگوها درباره نپیوستن اوکراین به ناتو در آینده هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. روسیه اعلان کرده است که خواهان دریافت ضمانت‌های قطعی از سوی آمریکا در مورد نپیوستن اوکراین به ناتو است، چون عضویت این کشور در ناتو را یک خطر جدی برای امنیت ملی خود می‌داند. سرگئی ریابکوف افزود سرنوشت گفتگو با آمریکا در مورد امنیت شرق اروپا تا حد زیادی به موضوع عضویت اوکراین در ناتو وابسته است و نپیوستن اوکراین به ناتو برای روسیه یک شرط حتمی می باشد. معاون وزیر کارهای خارجی روسیه افزود متاسفانه ما در برخورد با این مسئله ها اختلاف های بنیادی داریم. آمریکا و روسیه در مورد آنچه که باید انجام شود دیدگاه های زیدی یکدیگر دارند. آقای ریابکوف بار دیگر به درخواست روسیه درباره گسترش نیافتن مرزهای ناتو به سوی شرق تاکید کرد. همزمان ویدنی شیرمن معاون وزیر کارهای خارجی و سرپرست هیئت مذاکره کننده آمریکا گفت دو طرف در مورد کاهش تنش در شرق اروپا از جمله کاهش موشک‌ها و مانیورهای نظامی در منطقه گفتگو کردند، ولی عین حال دوباره به نماینده روسیه در مورد پیامدهای جدی حمله نظامی به اوکراین هشدار داده است. خانم شیرمن پس از پایان دور اول گفتگوها با معاون اول وزیر کارهای خارجی روسیه در ژنو گفت به نمایندگان روسیه پیشنهاد کرده است که در مورد چگونگی جابجا کردن موشک‌های استراتژیک در منطقه گفتگوهای بیشتر و دقیق‌تر انجام شود، ولی درخواست روسیه برای دادن ضمانت در مورد نپیوستن اوکراین به ناتو را رد کرده است. خانم شیرمن افزود ما پیشنهادهای امنیتی را که به هیچ وجه قابل بررسی نیستند نخواهیم پذیرفت و به هیچ کشور اجازه نمی‌دهیم که از گسترش ناتو و قبول اعضای نو پیشگیری کند. او از روسیه خواست حدود 100 هزار نیروهای نظامی را که در نزدیکی مرزهای اوکراین جابجا کرده است به پایگاه‌های دائمی خود بازگرداند و یا به طور مشخص سبب‌های تجمع آنها را در نزدیکی مرزهای اوکراین شرح دهد. خانم شیرمن افزود اگر روسیه به اوکراین حمله کند با واکنش‌های بسیار شدیدتر از سال 2014 که قریم را اشغال و شورشگران در شرق اوکراین حمایت کرد روبرو خواهد شد. معاون وزیر کارهای خارجی آمریکا افزود ما از همکاری‌های دو جانبه با کشورهایی که خواهان همکاری با آمریکا هستند چشم نخواهیم پوشید. او افزود ما به مشارکت حکومت اوکراین در مورد این کشور، به مشارکت اتحاد اروپا در مورد اروپا و به مشارکت اعضای ناتو در مورد این پیمان تصمیم نخواهیم گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، شبهای بیترانه نمانه نمانه، به مهری زمانه نمانه نمانه، شبهای بیترانه جدایی جدایی از کجای در بگیری،